بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ثواب و عقاب بود که سومین مبحث یا چهارمین مبحث بود. با اون این بود که قصد چه دخالتی در عقاب یا ثواب داره. بحث مهم باز کلامی بود که نظیر همون بحث امروز ما در فقه و مباحث قبلی و اصولمون از مباحث کلامی است، اما موج و امتداد و آثار فقهی داره. در عقاب بحث کردیم، گفتیم عقاب متوقف بر علم یا قسم امثال اینها نیست. ببخشید، عقاب متوقف بر علم و تنجیزه، و اما قصد فراتر از اون قصد اولیه اون دخالت در عقاب نداره، گرچه مؤکد عقابه. این در عقاب بود. اما در طرف طاعات و مثوبات و ثواب عرض کردیم که ما عبادات داریم و توسلیات. در عبادات، اینو البته نگفته بودیم، الان داریم میگیم، در عبادات و تعبدیات اونجا داستان متفاوته، برای اینکه در تعبدیات شرط عمل و جزء عمل اصلا قصد قربته، ولی زباد هم آگاه باشه، هم نیت اطاعت بکنه، و اگر هم این کار را نکند ضمن این که به تکلیف عمل نکرده اصلا گناه هم کرده. ولی زباد میگن ریای در عبادات هم حرام است تکلیفاً و هم مبتل است وضعاً. ولذا در عبادات جای بحثی نیست. اطاعت و ترتب ثواب بر تعبدیات مثل نماز و روزه و حج و امثال اینها، این متوقف است بر قصد قربت، و عدم قصد قربت در اونجا و ریا در اون موجب بطلان و ارتکاب حرامه. این در اونجا الان محل بحث نیست، از جای روشنه. این صورت اولی که بحث تعبدیات میشه و بحث اوله. اما بحث دوم که دیروز طرح شد و مهمه، در توسلیاته، در تکالیفی که طاعت و اطاعت در اونها متقومه به قصد قربت نیست، چون تقسیم واجبات به تعبدیات و توسلیات این یه تقسیم قاطع و روشنی است. از قدیم هم فقه، تقسیم بندی فقه، اولین مبنا در جداسازی ابواب فقه همین عبادت و غیر عبادت بوده. این اون تقسیم کلاسیک مشهوری که از ادوار قبل بوده و در دوره مرحوم صاحب شرایع خیلی این تقسیم و طبقه بندی نظم بهتری پیدا کرد. اون تقسیم بندی فقه بر این اساسه که عملی که متقومه به قصد قربته، اینو میگیم عبادات، میذاریم اینجا. بعد اونی که متقوم نیست میریم جلو تا تقسیم بندی هایی که الان نمیخوایم عرض بکنیم. ملاک اون تقسیم بندی های فقه، یکی از ملاک هایی که این ملاک تقریبا همه قبول دارن، یعنی یه اعمالی در شرع وجود داره که عبادت هست. عبادته یعنی ذاتش متقومه به قصد قربته. در اصول هم گفتن تعبدی و توسلی، و تعبدیات یعنی همین عبادات که ذات اون متقومه به قصد قربته، و ثمرش هم اینه که اگر قصد قربت بود طاعت می شود، اگر نبود طاعت که نیست و عمل باطل است، بلکه در یه مواردی اصلا حرام هم هست. ولذا عدم قصد قربت در اونجا حکم وضعی و تکلیفی داره. این عبادات تعبدیاته که تکلیفش روشنه. اما بحث دوم در این ثوابها، نه در عقاب. عقاب بخش اول بود، بخش دوم ثواب بود. اینم دو قسمت داره. قسمت اول عباداته که روشنه، اما اونجایی که توسلیاته، که در توسلیات عرض کردیم که انجام اون تکالیفی که متقوم به قصد قربت نیست، گفتیم سه نوع می شود. یکی این که علم نداره و انجام می دهد، حالا علم به حکم موضوع نداره و انجام می دهد. یکی اینکه علم داره ولی به قصد و انگیزه تقرب الالله و اطاعت امر مولا انجام نمیده، خودش ذاتاً دوست میداره این کار انجام بده، یا ریاً انجام میده. و یک حالت هم اینه که با علم و قصد قربت انجام میده، این سه صورت بود. اون وقت سوال این بود که سوال اصلی این است که در توسلیات، حالا یک چیزش مسلمه یک چیزش سواله، اون چه که در این توسلیات مسلمه اینه که اگر توسلی را ترک کرد عقاب داره، و اگر انجام داد به هر شکلی انجام داد عقاب دفع می شود. این اثر لایتخلف طاعت در توسلیاته. در توسلیات وقتی کسی صله رحم را انجام داد، این قرض را به کسی داد، این انفاق را کرد، این کار را که انجام داد به هر شکلی باشه، ولو در خواب انجام بده، توجه کردید؟ یا بدون علم به حکم انجام بده، یا اینکه نه علم غافل نبوده، توجه هم داشته، علم هم داشته، ولی به خاطر خدا این غریق را نجات نداد، نه عواطفش او را برد که این را نجات بده، یا دید اگه نجات نده بعد مردم بهش میگن چه آدم بیرحمیه. غریق را نجات داد ولو بدون توجه، بدون قصد قربت. اثر اول این که محل اختلاف نیست این است که انجام عمل توسلی و اطاعت امر توسلی ولو بدون قصد قربت عقاب مخالفت را از گردن شخص برمی داره. اگه این آدم انقاض غریق نمی کرد یا اینجا احسان به پدر نمی کرد، عقاب مولا داشت دیگه، خلاف کرده بود، حالا که انجام داد دیگه عقاب ازش برداشته شد. پس رفع العقاب و دفع العقاب در فرض انجام تکلیف توسلی ولو بدون قصد قربت، این محل تردید نیست، در هر سه صورت هم هست، چه بدون علم باشه، حالا علم به حکم موضوع هرچی میخواد باشه، چه با علم ولی بدون قصد قربت باشه. دو، سه، اینکه با علم و قصد قربت انجام بده، در هر سه صورت عقاب از دوش او برداشته میشه با انجام این اطاعت. علتش هم اینه که تو اصل تکلیف قصد قربت خبری نبود، قوام تکلیف به قصد قربت نبود، برای تکلیف عمل شد، عقاب برداشته شد، تمام شد. حتی اونجا که ریا میکنه، برای ریا آمد این غریق را نجات داد، گناه نکرده دیگه، یعنی تکلیف کسی نمیتونه بگه چرا انقاض غریق نکردی. اگر بگه که خب مولا بگه که میخواست که انقاض غریق متقدم به قصد قربت باشه که اینم را مثلا نماز میکرد، میگه این قوامش به قصد قربته، متقدم به اون نکرده، تکلیفی نداریم، دلیلی نداریم که متقدم به قصد قربته، منم انجام دادم دیگه جای عقاب نداره. ولذا رفع العقاب و دفع العقاب مترتب بر انجام توسلیات می شود به ای شکل و نحو کان، مع العلم او بدون العلم، مع قصد تقرب او بلا قصد تقرب. عقابه تمام شده، عقابی دیگه در کاری، ولی اگه انجام نمیداد به هر دلیلی انجام نمیداد، چرا انجام ندادی؟ حالا ما یه فرق اونجا گذاشتیم، بله البته اونجا گذاشتیم، حالا بعدا میگیم اینا، حالا ما فعلا روی این مبنایی که الان وجود داره مشهور. ریا در غیر عبادات موجب عقاب باشه این معلوم نیست، مگر در یه جاهایی که ما گفتیم که یه جاهایی ممکنه ریا عقاب داشته باشه ولو قصد قربت شرط نباشه، همینی که توسلی نوع دویشون میگردم. نه این که بگیم ریا گناه هست در چی، این دلیل اطلاقی نداریم. حالا بعدم اینو بگیم، این همه قبول دارن که نمیشود بگیم ریا یا عدم قصد تقرب الالله گناه هست به طور مطلق، نه فقط در عبادات گناه، در غیر عبادات گناه نی. بله موجب میشه که حالا ثواب نبره، اونو میگیم، حالا بعد بحث میکنه، اونو بحث میکنه. این اثر اینجا، پس نقشه بحث رو دیگه دستتون هست دیگه. ما عقاب رو دیروز بحث کردیم، ثوابم امروز دو شاخه پیدا کرد، تعبدیات که بحث شد، میام شاخه توسلیات. توسلیات هم دو اثر داره که یکیش اختلافی نیست، رفع العقاب با عمل به تکلیف در توسلیات به ای نحو کان مع العلم او بدون العلم، مع قصد تقرب او بلا قصد تقرب، همش عقاب رو دفع میکنه. و ریا و اینها نمیشه بگیم مطلقا عقاب داره، عقابی در این نیست، بلکه رافع عقابه، ولی اونجایی که قصد قربت هم نکرده ریا انجام داده. اما نتیجه دومش محل بحث و اختلافه. نتیجه و اثر دومی که اینجا میشود مطرح کرد اینه که آیا ثواب میبره یا نمیبره؟ عقاب پرید، اما آیا ثواب میبره یا نه؟ در اینجا اگر با قصد این دو خودش دو صورت پیدا میکنه، اگر با قصد تقرب این توسلی رو انجام بده حتما ثواب میبره، حتما ثواب میبره. اگر کسی کاری را سبقت اللهش کرد و رنگ خدایی که رنگ ابدی است به او زد، اون عمل ماندگار میشه و مثوبت داره. کسی که عمل برای خدا انجام بده، این مطلقاتی داریم که من عمل لله خدا به او اجر میده، ثواب میده. العمل لله این مستوجب ثواب و فضل الهی است، چه در عبادات که اونجا اصلا مقدمش هم هست، چه در غیر عبادات که لله که شد اجر داره. این ادله و اطلاقاتی داریم که میگه اجر داره، این صورت اول شکی نیست. البته اینا رو، این توسلیاتی که با قصد قربت ثواب پیدا میکنه، اینا عبادت بالعرض شده، ذاتش متقدم به قصد نبود، ولی حالا که شما قصد قربت رو همراهش کردید شد عبادت. این همون مسیری است که اسلام تو همه زندگی باز کرده، میگه تمام شؤون زندگی رو میشود که بخش معظمش توسلیاته، همه اینا رو میشه با یه قصد بالعرض همش رو عبادت کرد. این از اون الطاف الهیست دیگه، یعنی خدا یک افقی رو باز کرده، بابی رو روشن کرده، باز کرده که یه کسی میتونه تمام حرکات و سکناتش بشه عبادت. چه نعمت بزرگیه که خب کسی قدرش رو نمیدونه، تو نمیشدم درست چی کرد. قاعدتاً معصوم در این جایگاه دیگه، یعنی همش عبادته. حتی توسلیاتش بالعرض و به واسطه قصد میشه عبادت. این صورتش بحثی نیست، اینا همه قبول دارن. چرا؟ حالا ما ادلهشو جدا که اینجا نمیخونیم، روایات و آیاتی که میگه که کار رو که برای خدا بکنی خدا به ثواب میده. تا اینجا دیدید همه اینایی که اومدیم جلو، عقاب فروزش رو گفتیم، ثوابم عبادات و توسلیات رو گفتیم، توسلیاتم رفع عقاب رو گفتیم، و توسلیات با قصد قربت هم حتما ثواب داره اینو گفتیم. این شقوق همه محل وفاق بود و مستنداتم داره. البته تنقیح بحثش به این شکلی که عرض کردم مناسبه و جای اینو داره که خود اینم از اون چیزاییه که در حد ظرفیت پایان نامه داره این بحثی که دیروز امروز مطرح کردم. ادله شده که حالا تفصیلا وارد میرسیم به اون نقطه دیگه که شاید نقطه اخیره یا ما قبل اخیر باشه، و اون اینه که اگر اومد عمل توسلی را انجام داد بدون قصد قربت، عقاب دفع میشه، اما آیا ثوابم داره یا نداره؟ این کارهای توسلی که انقاض غریقه، نمیدونم نجات هلکاست، نمیدونم دفع مکروب از آدم مستر و چیزایی از این قبیل، احسان به پدر و مادر، چی همه این چیزایی که فهرست بلند و بالایی که ما از واجبات توسلی داریم و شخص انجام میده اون را، ولی اصلا توجه به حکم نداره، یا اینکه نه توجه صورت اول داره، یا توجه داره ولی قصد قربت نداره. عقابم دفع شد با این شکی نیست، گناهی هم مرتکب نشده، چون دلیل نداریم که در همه جا باید قصد قربت بشه، به اساس عبادات نیست، اما یا ثواب میبره یا نمیبره. اینجاست که یک احتمال اینه که بگیم بله ثواب میبره، برای اینکه این اطاعت خداست و اطاعت خدا بالاخره قصد قربت که شرطش نبود، بدون قصد قربت هم اطاعته و اطاعت مستوجب مدح است و احیانا مثلا ثوابه. و این که در اخبار و ادلم بسیاریش مطلقه، یه کسی که احسان پدر و مادر بکنه خدا اینجوری ثوابش میده، کسی که مؤمنی را نجات بده خدا اینچنین انجام میده، آیا این ثواب برش مترتب میشود یا نه؟ در اینجا وجه اول این بود که بگیم اطلاقاتی داره و این اطلاقات اینجا رو میگیم، اما در نقطه مقابل احتمال دوم اینه که بگیم نه ثواب نیست، عقاب رو رفع کرد ولی ثوابی نمیبره. چرا؟ این دو تا وجه میشه براش گفت. یه وجه حالا همون انصراف و اینهاست، کسی بگه که عرض شود که این ادله‌ای که داره درش توسلیات وعده ثوابی میده و پاداشی را مجده میدهد و بشارت میدهد، اینا همه منصرف به جایی است که قصد قربتی در کار باشه. این یک وجه که حالا این انصراف خیلی نمیشه روش کرد. عمده وجه دومی که نه، ما اصلا یک ادله لفظی داریم و ادله لفظی داریم که نفی میکنه ثواب را در صورتی که کاری برای خدا نباشه. ادله لفظی داریم، یعنی یه مانعیه که میگه ثواب نمیبری. این ادله لفظی روایاتی است که آیات و روایاتی است که عرض شود که وجود داره. ببینید این روایات در این همین جلد اول وسائل، این جلد اول وسائل اون ابواب مقدماتی که مقدمات عباداتی که اومده، خیلی ابواب دلنشین و بسیار زیبایی از نظر اخلاقی هم خیلی جالبه. اگر شما در این ابواب دقت بکنید و به اون مراجعه بکنید، روایاتی میبینید که ممکنه بشه تمسک بشه برای اینکه ثواب منوط به قصد قربت بشه. از جمله مثلا باب وسائل جلد اول، ابواب مقدمت العبادات باب 5، همون اوائل جلد اول وسائله، باب 5 اینه، البته عنوانش اینه که وجوب و نیه فی العبادات الواجبه و اشتراطها بها مطلقا. عنوان باب اینه که با در عبادات قصد بکنه و عبادت مشروط به قصد قربته. اما در خود روایات که بریم، چند دسته از روایات اینجا وجود داریم. یک دسته از روایات داریم که داره که مضمونش اینه لا عمل الا بنیه، مثلا روایت اوله، یا که فکر میکنم روایت معتبرم هست، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب ان مالک ابن عتیه که توثیق داره، ان ابی حمزه همون ثابت ابن دینار ابو حمزه صومالیه، ابو حمزه صومالی است که ثابت ابن دیناره، اسمش ثابت ابن دیناره که از اجلا بوده دیگه، روشنه وضع دعای ابو حمزه از ایشونه، از امام سجاده که لا عمل الا بنیه. این لا عمل الا بنیه در این روایت معتبر اول اومده، روایت دوم اومده که اون حالا سندش چی داره ولی همین مدنم اون آمده، در روایت سوم لا عمل الا بنیه آمده، در روایت چهارم همینطور. عرض شود که و این سه چهار تا روایت به این تعبیر آمده لا عمل الا بنیه. سه چهار تا روایت هم همین مضمون رو داره اما با این شکل، الاعمال بنیات یا انما الاعمال بالنیات. اینم در روایت ششم و هفتم و اینها آمده. این دو تعبیری است که هر دو به یک جا برمیگرده، میگه قوام عمل به نیته، عمل بدون نیت چی نیست. این یک دسته یا دو دسته روایات که مضمونش البته یک چیزه، میگه قوام اول به نیت. دسته دیگری هم هست که به این تعبیره که لکل امرئن ما نوا، لکل امرئن ما نوا، این هم در چند روایت آمده. من حالا دیگه ریز رو اینها نمیشم، برای اینکه اینو بعضی سند معتبر داره، ولی تقریبا این مضمون با سه بیان ذکر شده، یا به این لا عمل الا بنیه، این یک بیانه که در روایات اومده. یک بیان دیگه داره که انما الاعمال بالنیات، در روایات دیگه اومده. و سوم هم در روایاتی اومده که لکل امرئ ما نوا، لکل امرئ ما نوا، همونی که نیت کرده همون برای اوست و باقی میمونه. و یک تعابیر این در باب پنجه، بله، در باب هشتم اونجا البته عنوانش باز وجوب الاخلاص فی العباده و نیه است، ولی اونجا هم داره که عرض شود که بله بله، حالا اونجا هم چیزهایی داره برای اونجا هم مثلا روایت، یعنی این تعبیر چهارمیه که در بعضی روایات آمده، روایت نهم باب هشت همین مقدمه عبادات، اون همون تعبیر مشهور آمده که شنیده اید و مکرر هم شنیدید. این در محاسن برقیه که عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم، این عثمان ابن عیسی از همون واقفیه بوده ولی توثیق شده که دروغ نقل نمیکنه، آدم معتبریه. علی ابن سالم هم توثیق داره. این روایت هم در محاسن برقیه، البته اگر کسی محاسن برقی رو بپذیره که بعید نیست بپذیریم، ولی سند این روایت نهم سندش درست میشه. این داره که همون که خداوند فرمود انا خیر و شریک، انا خیر و شریک، در کتب اخلاقی هم این آمده، انا خیر و شریک، من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله، اگر کسی یک کاری انجام میده برای من و یک کسی دیگه، میگه من اون رو قبول نمی کنم و برمیگردونم به اون طرفی که چی کرده، مگر اونی که خالص من باشه. اینم در اینجا آمده که حالا روایتش به نحوی شاد قابل تصحیح باشه نباشدم، این مضمون در روایات متعدد آمده که انا خیر و شریکم، من عمل، من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله، یا ارده الی مثلا به امثال این تعبیر. اینم در روایاتی آمده که کم هم نیست، روایاتی که به این مضمونه. و بعضی روایات هم این تقریبا مثلا چهار نوع تعبیر در این روایات بود، لا عمل الا بنیه یک، انما الاعمال بالنیات دو، عرض شود که لکل امرئ ما نوا سه، و انا خیر و شریک چهار. قریب این مضامین باز در روایات دیگر هم آمده مسلم. تعبیر پنجمی هم در بعضی روایات آمده که مثلا در اوائل لعالی در مستدرک داره که انما دنبال اون تعبیره که دوتاش در یه روایات جمع شده، انما الاعمال بالنیات، این در مستدرک ذیل همین باب وجوب النیه فی العبادات حدیث ششمه، انما الاعمال بالنیات، انما لكل امرئ ما نوا، یه ادامه ای داره، همه روایات ادامه نداره، اینجا یه تعبیر دیگری که در بعضی روایات آمده اضافه شده که فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، اگر نیتش خدا و رسول خدا بود همونطوره. و اما من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه، اما اگه کسی کاری انجام داد میخواست به مقام برسه، به پول برسه، به همسری برسه، میگه فهجرته الى ما هاجر الیه، همون جزاش همونه، از اون بالاتر نمیاد. و اینا دسته هایی از روایات در آیات قرآن هم آمده که مثلا من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. یا اونجایی که داره حنیفاً مسلما، در روایات گفته شده یعنی حنیفاً مسلما، یعنی اینکه در همون باب 8 بکنم، اونجا باب 8 حدیث 7ش اینه، سندش البته بی اشکال نیست، ولی داره که حنیفاً مسلما یعنی خالصاً مخلصاً لا یشوبه شیء و چیزهایی از این قبیل که شاید در ابواب دیگری هم چیزهایی از این قبیل باشه دیگه. یا من عمل لغیر الله و کله الله الى عمله یوم القیامه، چیزهایی از این قبیل هم داره. خب اون وقت بله آره دیگه، اونم در قرآنه، آیات زیادیه که همین مضامین درش هست، که یک دسته آیات داره که شرک موجب حبط عمل و اینها میشه. حالا اون اگه شرک خفی باشه، شرک ظاهر باشه، ربطی بحث ما نداره، ولی اگه شرک خفی باشه، در واقع همون داره میگه این اعمال از بین میره با شرک خفی. یه دسته آیات، آیاتی که میگه که من لیحبتن عملك لئن اشرکت لیحبتن عملك، و آیاتی از این قبیل که شرک را موجب حبط اعمال و ضیاع عمل میدونه. یا عرض شود که اگر بگیم شرک خفی هم را میگیره، یا اون آیاتی که در سوره بقره در مورد انفاقه، که کسی که انفاق میکنه برای من و عزا مثلا، برای خدا نیست، چیزایی از این قبیل که در آیات اومده. بنابراین اینا گروه هایی از روایاته و آیات فراوانی هم که در حقیقت میگه اون قصد غیر خدا موجب میشه که اون عمل ارزشی نداشته باشه و امثال اینها. اینم آیاتی داریم که یا بفرماد که بله، آیاتی که درش همین اخلاص اومده، یا چیزی از این قبیل، مخلصین له الدین، آیات متعددی حالا همین روزم یه دور میدیدم و اینا. خب اینجا اون وقت این سوال الان مطرح هست که کسانی گفتن که به استناد این اطلاقات انجام هر عملی ولو توسلی، اینو اطلاق داره، ولو توسلی اگر انجام بده، این موجب همین که قصد الهی نبود، این عمل دیگه ارزشی نداره. حالا اینکه عقاب از او برداشته میشه، اون بحثی درش نبود، اما اینکه این بخواد ثوابی را عاید کسی بکنه و کیسه او را پر بکنه از ثواب، این آیات و روایات میگه نه، میگه اگر عمل با شرک خفی بود، اگر عمل برای غیر خدا بود و امثال اینها، یا نیت الهی نبود، این عمل نیست، این مال اون کسی است که شریکش کردی، من دیگه اون را قبول ندارم. این مجموعه از آیات و روایاتی که در این بحث بهش نه ببینید، اون این مفهوم را شاید بشه بگیم از اینا نمیشه استفاده کرد، برای اینکه آخه خلف فرضه، فرض اینه که اینا توسلی بودن، و توسلی که بودن یعنی در ذاتش قصد قربت شرط نیست. خب پس دیگه تکلیف رو عمل کرد، یعنی عقابی متوجه اون نمیشه، اما وقتی که میخواد بیاد از این طرف یه ثوابی به او بده، اون آخه خلف فرضه، معناش اینه که اصلا بگیم توسلی نداریم، اون نمیشه. اون تقریبا یک امر، اگرم بگیم این اطلاقات ناظر به اونم هست، یک ارتکازی وجود داره که منصرفش میکنه از این، و ممکنم هست بگیم اطلاقات اصلا فقط ناظر به ثوابه، نه اینکه عقاب میشه نمیشه، کار به اون نداره. و این اطلاقات دفع عقاب را کار نداره، اما جلب ثواب میگه منوط به یه قصد تقربه، بدون قصد تقرب از ثواب خبری نیست. حالا ما به عنوان نمونه مثلا این چند تا روایت عرض کردیم و این چند تا آیه بهش اشاره شد. فهرست اینها یه فهرست بلند بالاییه که چی داره. ببینید حالا عرض میکنیم یک جوابی که اینجا ممکنه کسی بدهد و تقریبا تو ذهن مشهورم همین بوده است، اینه که کسی بگه که این اینایی که داره که ولا یشرک به عبادت ربی احدا، یک دسته از این ادله که اصلا معلومه در عباداته، مثل لا یشرک به عبادت ربی احدا، یک دسته از اینا معلومه در عباداته، اونهایی هم که جواب اینه که اون یک بخشی از این مجموعه آیات و روایات اصلا جاش عبادته، عبادت هم یعنی اونی که ذاتاً متقرب به قصد قربته، این ناظر به اونه. اون دسته دیگری هم که حالا اسم عبادت و مثلا این تعابیر درش نیست، اون هم معمولاً گفتن این منصرف به عباداته. این مرحوم حره آملی هم اینجا همین تو ذهنشه، هم این روایات رو در این باب آورده، داره که وجوب و نیگه فر عبادات الواجبه، یعنی هم در قید عبادت آورده هم عبادت واجب آورده، میگه این مربوط به اونجاست که لا عمل الا به نیه یا چی چی، اینا ناظر به عبادات واجبه است نه همه تکالیف. این انصراف به اینجاست. اونم که اگر کسی برای من انا خیر و شریکه، اونم باز در عباداته، اگر عبادت را برای من انجام دادی من میپذیرم خالصا، اما اگر برای غیر من بود نه اونو نفذیرم. باب هشت هم که اون روایات درش اومده، بازم اونجا داره وجوب الاخلاص فی العباده. باب پنج و باب هشت هر دو ایشون تعبیر عبادت داره. اون روایات انا خیر و شریک اون هم در باب هشت آورده و به این ترتیب اون وقت ممکنه کسی بگوید که کل این روایات انصراف به عبادات داره. این جوابیه که حالا در ذهن مشهور اینجا هست، حالا تفصیلش دیگه فردا میشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.